أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مبانی تکمله المنهاج و در درس خارجمون به اصطلاح در مباحث قضا بود و گفتیم که قاضی بر دو نوع است، قاضی تحکیم داریم و قاضی منصوب داریم. حالا بحثی که باید بکنیم اینه که در قاضی منصوب فقها فرمودن که اجتهاد شرطه و از جمله مرحوم آیت الله عظما آقای خویی میفرمان اصل اولیه اینه که هیچ غیری بر انسان مسلط نیست مگر اینکه دلیل وجود داشته باشه، و چون دلیلی نیست پس هیچ انسانی بر انسان دیگری احاطه ندارد مگر مجتهد باشد، اونم به ادله عامه‌ای که اهل بیت علیهم السلام بیان کردن و مجتهدین را به عنوان نماینده خودشون به قاضی قرار دادن. اونجاست که مجتهد حرفش نافذه. و ما قبلا اگر گفتیم یادتون باشه گفتیم قاضی قولش نافذه، اگرچه و حق این که مجتهد دیگر و قاضی دیگر رو نقض کنه هم نداره. حالا این مسئله‌ای که در دادگاهی در شعبه‌ای حکم صادر میشه بعد میره در شعبه دیگه نقض میشه، این از باب این است که اون قاضی مجتهد نبوده. و الا داستان رو تعریف کردم که مرحوم آیت الله العظما آقای حاشیخ محمد باقر آیتی جازاری حکم کرد به طلاق زنی، و بعد که شوهرش برگشت گفت من زن تو رو طلاق دادم با دلیل و اجتهاد خودم و من مجتهد هستم و مقلد آسید ابوالحسن اصفهانی که نیستم که به حرف او عمل کنم، فتوایی او عمل کنم. من مجتهد هستم و مدعی هستم که اگر 5 سال شوهر مفقود بشه و زنش خبری از او نداشته باشه میتونم بلا فاصله او رو طلاق بدم، و چون حاکم شرع او رو طلاق داده کسی حق نقض این حکم شرع را به این مجتهد را به عنوان قاضی نداره. به همین جهت دوستان عزیز، مجتهدین اعتراض اولی که قدیم در شهر عامی بودن، اینا کار اولشون قضاوت می بوده و نزاهای بین مردم را در املاک و در مباحث خانوادگی و غیر ذلک حل می کردن و حکمشون هم مثلا نافذ بوده بدون این که به دادگاه مراجعه کنن و به قوه به قوه در واقع سلطانیه مراجعه کنن. نیازی نبود به قوه مقدر، بله این نیازی به اونها نبود. یعنی مردم در واقع به مولا علی کنی که در تهران مراجعه می کردن حکم او را نافذ می دونستن در واقع بانوان قاضی قضات. به مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی که در تهران مراجعه می کردن در همین اساس بوده. ببینید دوستان عزیز، حالا ما باید واردی بحث بشیم که اجتهادی که ما در واقع ازش صحبت می کنیم چیه، چه چیزی مراده در واقع. شما الان به شرح لمعه را یادتون هست خوندید دیگه، کتاب القضا را که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه وارد میشه، بعد مرحوم شهید ثانی میگه خب قاضی باید دارای شرایطی باشه، بعد یکی از شرایطش اینه که مجتهد باشه. اجتهاد دوستان عزیز در لغت توجه داشته باشید، من در این جلسه میخوام یک سابقه از واژه اجتهاد برای شما به طور کلی بدم که اجتهاد خوب داریم، اجتهاد بد داریم، اجتهاد متجزی داریم، اجتهاد مطلق داریم، اینا را از هم جدا کنم. اجتهادی در لغت به معنای کوشش کردنه، از جهد و جهد میاد. جهد و جهد به معنای طاقت انسان، نهایت و تلاش انسان را میگن جهد و جهد. ببینید مثلا فرض میکنیم ما در کتابخانه کتاب داریم از سخاوی و جهود او فی الحدیث، یعنی تلاش های او در حدیث. العدنانی یک نویسنده معاصر اهل سنت یک کتابی داره به نام معجم الاخطاء المعاصره، بعد میگه غلطه که ما بیایم تعبیر کنیم جهد جمعش جهوده. چرا؟ چون اگر یادتون باشه درستم میگه، چون ما در کتاب‌های صرفی، من دقیقا یادم میاد در قواعد الاساسیه سید احمد هاشمی نوشته بود و در همین طور شرح شافعی مرحوم رضی الدین استرابادی، که این دو کتاب را نباید پلو هم بگذاریم، باید از استرابادی به عظمت یاد کنیم. این دو بزرگوار نوشته بودند که در واقع مصدر نباید جمع مکسر بسته بشه. چرا؟ چون علتش اینه که مصدر یک معنای سیال داره و وقتی معنای سیال داشته باشه قابل صدق بر قلیل و کثیره، قابل صدق بر قلیل و کثیره، یعنی هم میتونه در واقع کم را شامل بشه هم میتونه زیاد را شامل بشه. و این که در قرآن ما یک مورد مشاهده میکنیم که در قرآن کریم آمده و تظنون بالله ظنونا، اینجا مصدر جمع بسته شده، این از باب این است که به اعتبار صفاتش جمع بسته شده، یعنی اینجا صفت محذوفه. یک بار در قرآن مصدر را داریم که جمع بسته شده، لذا در تفاسیر این اشکال را مطرح کردند که با اینکه شما میگید مصدر جمع بسته نمیشه در علم صرف، پس چرا در این آیه شریفه گفته شده تظنون بالله ظنونا؟ بعد در جواب میگن که اینجا اسباب اختلاف در صفاته، یعنی تظنون بالله ظنونا مختلفه. مصدر اگر جمع بسته بشه به اعتبار صفت هست، این یک. دو، یا گاهی اگر جمع بسته میشه به اعتبار اینکه از معنای مشتقی دیگه خارج میشه، معنای جامدی پیدا میکنه. وقتی میگیم زیدون عدلون، عدل در واقع درسته به معنی عادله، ولی در جمعش میگیم عدول. در جمعش عدول که میگیم کنه و یک لفظ جامدی پیدا میکنه، معنای جامدی پیدا میکنه. ببینید دوستان عزیز، پس اجتهاد از ماده جهد، از ماده جهد، یعنی کوشش کردن. جهود یعنی تلاش ها، جهود با حوث یعنی تلاش ها، از سخاوی و جهود هوفل حدیث، یا مثلا فرض میکنیم که التبری و جهود هو، علمای اهل سنت اینجور کتاب ها زیاد دارن با عنوان تلاش های فلانی در مثلا این زمینه. اجتهاد باب افتحاله، افتعاله به معنای کوشش کردن. خب مبالغه در ثلاثی مجرده، یعنی وقتی آدم بیشتر تلاش میکنه و تلاشش را به نهایت میرسونه، اونجا را عرب میگه اجتهده، کوشش کرد. از باب مبالغه در مبانی، یک قاعده هم یادتون هست دیگه، میگیم زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. این اجتهده به معنای لغوی یک معنای مثبت، به معنای مثبت نیست. اجتهاد یعنی کوشش کردن، گاهی تلاش در راه حق، گاهی تلاش در راه باطله. میگه یک کسی ممکنه در راه کشتن یک انسان مؤمنم تلاش بکنه، مثلا شهید عزیزمون را که در این روزها به شهادت رسید. خب اینها نقشه و نقشه قتل او را که یک روز دو روز نکشیدن دیگه، شاید از دو سه سال پیش اینا همینطور نقشه کشی میکنن و تلاش میکنن تا چقدر دقیق تونستن کار خودشون را انجام بدن و چقدر به سادگی ما اعتماد کردند که ما بزرگانمون را هیچ اهمیتی و یا حفظ اونها را جدی نمیگیریم. محافظ خیلی وقتا دارن ولی حفظ اونها جدی نیست، سوریه خیلی وقتا. بماند اینا بحثایی است که بر عهده دیگران است و باید این جور گنجها را و این جور شخصیت‌ها را با چنگ و دندان آدم حفظ کنه. نگاه کنید دوستان عزیز، اجتهده یعنی این. پس اجتهده در واقع اینطوری نیست، در خود قرآن، در خود قرآن وجود داره لفظ جهاد. شما نگاه کنید جهاد یعنی تلاش کردن، اما اختصاص نداره به معنای تلاش کردن در راه خدا، بلکه تلاش کردن در راه بت را هم شامل میشه، در راه شرک را هم شامل میشه، در راه امریکا و در راه ظالمان را هم شامل میشه. این همش اجتهاده، جهاده در واقع. ولی قرآن وقتی که جهاد خوب رو میخواد معرفی کنه، کلمه فی سبیل الله میاره، کلمه فینا میاره، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1361 معروف به کمپانی، در نهایت الدرایه فی شرح کفایه ایشون در ذیل قاعده لا ضرر ولا ضرار میگه آقا من دو بار از اول قرآن تا آخر قرآن بررسی کردم بابهای مفاعله را، همش مبالغه در ثلاثی مجرد بود، یعنی اجتهده هم مبالغه در جهدیه، جاهده هم مبالغه در جهدیه، والذین جاهدوا فینا یعنی اجتهدوا فینا، کوشش کردن، مبالغه کردن، تلاش کردن و زحمت کشیدن. ببینید بعد مجاهدت در معنای خوب و بد استعمال میشه، مثل قتل. قرآن قتل را هم برای انسانهای خوب به کار میره هم انسانهای بد، ولی انسانهای خوب را با قید میاره، والذین مثلا یقتلون لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، کلمه فی سبیل الله میاد با قید میاد. مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه صاحب کتاب قاموس الرجال و بهج السباقه و النجع فی شرح اللمعه تسامحی از ایشون نقل میشه با اینکه ایشون گفته در زیارت عاشورا جاهدت با هوز اشتباهه، بلکه جاهدت در اونجا باید حتما با حتی باشه، چون از جهود میاد به معنای انکار. چرا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جهاد به معنای هوز، یعنی جهادی که با هوز هست، همیشه در راه خوب استعمال میشه. جوابش روشنه که در خود قرآن دو تا آیه شریفه داره و این جاهداک الا ان تشرک بالله، میگه با پدرت به ملاطفت و بزرگی رفتار کن، اگر اصرار بکنن بر این که مشرک بشی دیگه اطاعت لازم نیست، و این جاهداک الا ان تشرک بالله، یعنی کوشش کنن که تو را از راه خداوند برگردونن، اونجا دیگه حق نداری، و الا پدر را باید احترام بکنی. یعنی دوستان عزیز، جهاد، اجتهاد، مجاهده و تمام اینها به معنای همون کوشش کردن و نهایت طاقت و زحمت خودش را انسان به کار بگیره، این رو میگن در واقع اجتهاد در لغت، ولذا پیغمبر اکرم در محاورات خودشون این کلمه را به کار بردن، در واقع اجتهاد، مثلا تلاش کن، کوشش کن، جاهد یعنی تلاش کن و کوشش کن. بله، حضرت صادق علیه السلام فرمود چند کار بود که من دیدم، و علمت ان عملی لا یعمله غیری، من دانستم که عمل مرا غیر از من انجام نمیده، فاجتهدت تو، خب کوشش کردم دیگه، کوشش کردم، من اجتهده در تعبیراتی که نقل میکنم. بله، زیاد این کلمه به کار رفته، ولی من الان حضور ذهن ندارم دوستان عزیز. همین وسائل شیعه جلد 20 همون صفات با ابواب صفات قاضی را اگر نگاه کنیم توش کلمه اجتهاد زیاد به کار رفته. اما دوستان عزیز توجه داشته باشید، اجتهاد در زمان پیغمبر اکرم در معنای همون لغویش استعمال می شد. ما یک حدیثی در زمان پیغمبر اکرم منقول است در مصادر اهل سنت که به معاذ بن جبل نسبت میدن، و این حدیث رو مرحوم علامه محمد تقی حکیم در کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن اصلا رد میکنن، میگن این حدیث حدیثی نیست که مرسله و هیچ کسی نمیشناسه که این کسی که از معاذ نقل میکنه این چیه، که در اون حدیث داره که پیغمبر اکرم معاذ بن جبل را فرستادن به یمن و فرمودن بما تقضی بین الناس، به چه چیزی تو حکم میکنی؟ قال اقضی به کتاب الله، اول به کتاب خدا، ثم مه، پیغمبر فرمود خب بچ، این مه در اصل همون ما بوده، مای استفامیه که با های سکت آمده، ثم مه، قال به سنت رسول الله، ثم مه به چی؟ قال معاذ در جواب گفت در مرحله اول کتاب و سنت تموم بشه، اجتهد و برعی ولا آلو، من کوشش میکنم برعی خودم را و دیگه در واقع کوتاهی هم نمی کنم. لا آلو در اصل لا اعلو بوده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسوی نژاد رحمت الله علیه، شبهای پنجشنبه یک کتابی رو میخوندن از عرصه خوندن شریف با صادق اعتقادات مرحوم علامه مجلسی، خیلی کتاب مختصری بود در واقع. اونجا فکر میکنم کلمه لاعلو بود که ایشون فرمودن که لاعلو چه صیغه‌ایه، و خب لاعلو بوده مثل لاعدو که تخفیف حاصل شده شده لاعلو، بعد گاهی هم مجزوم میشه میشه لاعلو، لاعلو اگر لالای ناحیه باشه. ببینید اینجا اولین موردی است که در واقع اجتهاد به معنای اجتهاد به رأی استعمال میشه، یعنی آدم خودش یک رأی رو از پیش خودش بده، اینو میگن اجتهاد اصطلاحی دیگه، یک اصطلاح شده در واقع. و در دوره صحابه اجتهادی به این معنا رایج شده بود، یعنی اجتهاد به معنای در واقع یعنی اجتهادی که برخواسته از رأی خودش انسان باشه. در دوره بعد از صحابه، یعنی در دوره تابعین که مثلا ابو حنیفه و دیگران بدون پدید آمدن، اینا دوستان عزیز اجتهاد را برابر با قیاس گرفتن. اجتهده یعنی برابر با قیاس، لذا آمدن اجتهاد را از اون اجتهاد به رأی برگردوندن و به معنای معادل با قیاس به کار می بردن. می گفتن فلانی اجتهاد کرده یعنی قیاس کرده در واقع. ببینید؟ و گاهی هم هست که این دوتا از همدیگر جدا می شد، یعنی در باب قیاس واقعا قیاس به کار می رفت و در باب اجتهادی به رأی اجتهادی به رأی به کار می رفت. مثلا مکرر شاگرد ابو حنیفه نقل می کنه که ما از ابو حنیفه اگر سوال می کردیم که مثلا می گفت که دلیل این مطلب قیاسه، باش بحث می کردیم که آقا چرا همچی قیاسی کردی، اما اگر می گفت اجتهدو یا ارتعی یا استحسنو دیگه ما با او بحث نمی کردیم، چون دیگه دلیلی نداشت. دیگه میگه بابا رأی منه دیگه، وقتی که طرف میگه رأی منه و اجتهاد منه دیگه کسی چیزی نمیتونه میگه. پس ببینید اول در دوره صحابه و بعد در دوره تابعین به بعد اجتهاد یک معنای اصطلاحی مذمومی به خودش گرفت. به همین جهت بزرگان ما یا و اصحاب ائمه علیهم السلام اجتهاد را به این معنا به کار نمی بردن، از اجتهاد پرهیز میکردن، اصحابشون را مجتهد نمی نامیدن، مفتی می نامیدن. حضرت صادق علیه السلام فرمودن به مسلم ابن معاذ ابن جبل، معاذ ابن حرا که مبتکر علم صرف اشتقاق صغیر هست، فرمودن که مثلا بله یا ابان اجلس فی المسجد و افت الناس، به ابان فرمودن این تعبیر را، به اون مسلم ابن حرا فرمودن ها کذا اصنع اصنع ها کذا فانی اصنع ها کذا، خوب کاری میکنی که جواب هر کسی را جداگانه میدی با برهان و دلیل، من هم همین کار را میکنم. ببینید دوستان عزیز اجتهاد در دوری اهل بیت علیهم السلام معنای بدی از ناحیه فقهای خلافت گرفته بود، لذا اصحاب ائمه ما به کار نمیگرفتن. حتی در دوره غیبت صغرا و کبرا اینا خیلی لفظ اجتهاد را مطلوب نمی دونستن و کسانی مثل مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم محمد ابن جنید اسکافی را معتقد بودن اجتهادشون بر پایه های باطل بنا شده، مثلا مثل قیاس، و لذا اونها را از جرگه فقها یک مقداری ترد کردن و روندن. بعد تا زمان محقق حلی دوستان عزیز فرا رسید. مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه اولین کسی بود از فقهای شیعه که در کتاب معارج الاصولی که نوشت آمد اجتهاد را گفت. آقا اجتهاد یک فرموله، اجتهاد یک قالبه، اجتهاد یک فراینده. ما این فرایند رو میتونیم بر اساس پایه‌های باطل قرار بدیم، میتونیم بر اساس پایه‌های صحیح قرار بدیم. این فرمول رو میتونیم در توش چیزهای قالب خراب بریزیم تو این قالب و میتونیم چیزهای خوب بریزیم. ما اگر اجتهاد خودمون رو بر اساس کتاب و سنت قرار بدیم اجتهاد مطلوب میشه. سنت سنت پیامبر، سنت اهل بیت علیهم السلام. ما به قیاس چیکار داریم؟ ما به استحسان چیکار داریم؟ لذا برای اولین بار اجتهاد وارد یک معنای صحیحی شد در واقع، و لذا اونجا بود که فقها تعریف هم علمای اهل سنت را آوردن و هم خودشون تعریف کردن که اجتهاد عبارت از تلاش مجتهد برای به دست آوردن علم به احکام فقهیه. شما اگر معالم یادتون باشه مرحوم سام معالم همون اول در واقع معنا کرد در واقع اجتهاد عبارت عبارت از تلاش کردن و سختی کشیدن برای علم به احکام شرعیت و عن ادبت هم تفصیلیه. بله، عبارت فقهای اصولی این استنباط الاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه. و فقه را که تعریف میکنن به معنی علم میگنن. فقه چیه؟ علم بالاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه. فرق بین فقه و بین اجتهاد رو قرار میدن. دوستان یک مدخلی مرحوم آیت الله آقای سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه در مدخل ورود به کتاب حلقات خودشون دروسون فی علم الاصول دارن که اونجا این تاریخ اجتهاد رو ایشون یک مقداری اشاره میکنن. من برای دوستان مفصلتر گفتم و رسیدیم به این مطلب که به هر حال اجتهاد از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی روشن شد. اونی که الان فقهای ما به کار میبرن میگن استنباط الاحکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه. در حقیقت خب این انشاءالله بحث رو دنبالش میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.